بگم شاید حرکت طبیعی نام داره و بنابراین حرکت قطعی
بود.
صورت خود قبل از خودش تحصیل بگیره؟ بله. این صورتی اینجا محاضر خواهد کشت رو بیشکن نمید بود میکنیم؟ نه که تو محاضر در صورتی که برای حصول غرب اینکه نفس غرب ببرد که بالاخره بخار که حرکت میکنه این برنامه خود را این جرم بالا میبرد به سمیه که پای میآید این صورت را که با این ماده هست این بدنه را به این ماده را برای این فور رو برده
بدنه دیگه وقت معنی نداره اینکه بدنه به صورت حرکت میکنه بدنه این شکل جسمی هر از این صورت به صورت
نه این صورت جسمیه صورت جسمیه ماده
جسمش بدنه نیست
بدنه سنگلی که بدنه بخاره بدنه آبه بدنه آبشه صورت ناریه در این بدنه مسترد صورت هزاری در این بدنه مسترد از رام سنگین که پایین میان و سبک که باران میرن بالاخره این که یک دیس و از میران است این یک دیس که من اون صورت نیست من ماده است این که 10 سانت طول دارد این 10 سانت من ماده است این 10 سانت را یا یک دیس را بالا و پایین میبره یصلح و ان یوغل هر معنایی که فعلیت دارد
و می تواند معقول بشود. حتی یکون الجواهر المفارغتو صورن به حاضر معنا، جواهر مفارغه چون یه فعلیتی دارن و می تواند معقول بشود. اینجا صورت دیگر در قبال ماده نیست، شیعی که در ماده حلول کرده صورت نامیده بشود، این نیست. صورت یعنی فعلیت، صورت یعنی چیزی که میتواند بالفعل معقول بشود و این معنا در جواهر مجرده یا راه دارد. دوم، و قد یوال و صورت لکل هیئت او فعل یکون و فی قابل وحدانی او بالترکیب. صورت در قسم دوم در برابر ماده است. هر هیئت که یک امر عارضی است یا فعلیتی که این هیئت یا فعلیت در قابل و ماده قرار بگیرد، حالا خواه اون ماده یه امر واحد باشد یا چند چیز ماده باشند برای یک صورت، کما مر در بحث ماده که فرمودند ماده یا به وحدانیتها قابل یک شیء است یا به مشارکتها مع الغیر قابل شیء است، که در بحث قبل گذشتیم. و یقال صورت لکل هیئت او فعل یکون فی قابل، حالا اون قابل یا وحدانی است یا به ترکیب است، که هر دو قسم را در بحث سابق در همین فصل بیان کرد. برابر این تعریف حتی یکون الحرکات و الاعراض صورن، چون اینجا دیگر صورت در مقابل خصوص ماده نیست، صورت در برابر محل است. حال میشه صورت و محل پذیرای این صورت است. این حال گاهی ما صورت است در برابر ماده، گاهی حرکت و عرض است در برابر موضوع. حتی یکون الحرکات و الاعراض صورت. و یقال صورت لما یتقدم به الماده و الفعل، این همون صورت معروف است که در برابر ماده است. صورت به چیزی میگوین که ماده به وسیله او دوام بالفعل پیدا میکند. ماده قائل بالفعل نیست مگر به یک حقیقتی که اون حقیقت صورت نام دارد. و یقال صورت لما یتقدم به الماده و بالفعل. بنابر این معنای سوم، فلا یکون حینئذ الجواهر العقلیه که بر معنای اول صورت بودن و الاعراض که بنابر معنای دوم صورت بودن، فلا یکون حینئذ الجواهر العقلیه و الاعراض صورا، برای اینکه جواهر عقلی اصلا محل ندارن که مجردن، اعراض گرچه محل دارن ولی ماده ندارن، موجود دارن. چهارم، و یقال صورت لما یکمرو به الماده و لم یکن متقدمتن به ها بالفعل. صورت به کمال ماده گفته می شود، خواه کمال اول خواه کمال ثانی. کمال اول همون صورت نوعی است که ماده به وسیله او متقدم می شود. کمال ثانی اوصاف اون نوع است که ماده به وسیله اوصاف تکامل بیشتری پیدا میکنه. صورت طبق معنای چهارم جامع کمال اول و کمال ثانی خواهد بود. صورت لما یکملو به الماده، خواه ماده به متقدم باشد کمال اول است، خواه ماده با متقدم نباشد یک کمال سانس. فعل لم یک نقطقان و ماده متقدمتن با اون سوره بلپل. مثل و صحه برای بدن انسان مثلا یا حیوان، که صورت حیوانیت کمال اول است، اما از اینکه این سالم و صحیح است و معیب نیست کمال سانس است. و ما یتحرکو الیها به تب، صحت یا نمو یا پردهی و مانند آن که ماده به تب سمت او حرکت میکنند، اینا کمالات ثانی هست و اینها را در معنای چهارم صورت میگویند. پنجم، و یقال صورت اون حتما باید در یک قابل حلول بکنند، این لازم نیست که قابل حلول بکنه، ممکنه محلش هم محل نداشته باشد اصولا یا چیز باشد. لما یک مولو به الماده و خصوص ماده مطرح هست، نه اعم، اون اعم بود از هیئت به فعل، این اعم نه از هیئت به فعل نیست، کمالات ثانیه ماده است در برابر صورت. اون کمال بود برای محل در حقیقت، اون محل خواه موضوع باشه برای حال، خواه ماده باشه برای صورت. سلام. مثل صحه و ما یتحرک و علیه علیه بتر. پنجم، و یقال صورت خاصه لما یحدث فی المواد به صناعه من الاشکال و غیرها. این رو هم صورت خاصه میگن اونجا که به وسیله صنعت و وسیله هنر در ماده پیدا میشود، نه اینکه ماده به تب به سمت اونها حرکت کند. یه وقت از این بذر به سمت گیاه شدن حرکت میکند، یه وقتی با هنر و صنعت یک صورت خاصی رو به این فلز و به این جرم اعطا میکند. و یقال صورت خاصه لما یحدث فی المواد منتها به وسیله صنعت، از شکل یا غیر شکل. ششم، و یقال صورت نوع شی و جنسی و رفتی و جمعی زاله. صورت به این مفاهیمی که تشکیل دهنده ماهیت در مفهوم بندی شی نقش دارن گفته می شود. و یقال صورت نوع شی و جنسی و فصله، که نوع مال اجمال و جنس و فصل مال تفصیل. ولی جمیع ذالک و یکون و کلیت الکل صورتن فی الاجزای ایزن. گاهی این دیگه معنای هفتم نیست، این داخل میشه در همون معنای دوم، که اگر ما با تشریل چند جز یک کلی رو ساختیم، این کل کلیت کل یک صورتی که در اجزا گسترده شده، این میشه صورت برای ماده. و یکون و کلیت الکل صورتن فل اجزای ایزن. این تقسیم صورت به شش است که جامعی هم دارن و اون اصف حیلیت باشد. و صورت و قد تکون و ناقصتن کلر. صورت گاهی یک موجود تام است، گاهی موجود ناقص. اگر موجود ناقص باشد معلوم شد به دنبال مکمل در تلاش است، مثل خود حرکت. حرکت صورت است برای ماده، اما صورت ناقص، چون اگه ناقص بود کامل بود آرام بود و جمع نیست، پراکندر یه صورتی نیست که صدر زیلش حضور داشته باشد، یه مقدار آمده رزبین رفته، یه مقدار هم هنوز نیامده، به یه صورت جمعی نیست، میشه صورت ناقص. از صورت و قد تکون و ناقصتن کل حرکه، البته و قد یکون و ناتامتن قد تربیع و تدویر. این شکلی که دارد، این دائره است یا مربع است، این شکل همه اجزاش و همه خصوصیتاش حضور دارد، این طور نیست که یه قدری باشد یه قدری بعد بیاید. شکل مربع و شکل دائره که این تموش. برای اینکه مسئله صورت را به مسئله غایت کم کم ارتباط بدن و وارد بحث غایت بشن، میفرمان به اینکه وقد علمت در بحث های طبیعی که ان الشیء الواحد یکون صورتا و غایتا و مبدا فاعلیا من وجوه مختلفه و فی صناعت ایزن. وقتی که علت تقسیم شد به علت مادی و سوری و فاعلی و غایی، این علت های چارگانه تقریبا به دو علت برمیاد یا به یک علت برمیاد. گفتن علت ما یتوقف علیه شی، این معنای علت. بعد گفتن این ما یتوقف علیه شی، اون شی یا تنهایی احتضار اون شی است، میشه علت تامه، یا نه او به کمک چیزهای دیگر اون شی تعمیل می شود، این شی علت ناقص. پس علت اما تامتن و اما ناقص، این هم مسئله دوم. اگر علت ناقص شد در برابر علت تامه که با تنهایی کار پیش نمی، به تنهایی او فعل محقق نمی شه بلکه چیزهای دیگر هم لازم است، ولی اون علت ناقصه یا در وجودش نقش دارد یا در ماهیت او. اگر در وجودش نقش داشت تقسیم میشه به فاعل و غایت، و اگر در ماهیتش نقش داشت تقسیم میشه به جنس و پس و ماده. بنابراین از همون بالا که آمدیم علت به چهار قسم تقسیم شد اخیرا، یعنی علت مادی و سوری فاعلی و غایت. بعد اینها رو که تحلیل کردن میبینن که علت مادی و سوری و فاعلی و غایی در جمع علت فاعلی برمیگرد، زیرا علت مادی گرچه علت است برای اون مجموع و اما خود نیازی به غیر دارد، صورت است که از حقوق ماده نقش دارد. پس صورت گرچه صورتون للماده و علتون سوریتون للمرکب، اما علتون مادیتون للماده، علتون فاعلیتون للماده. یعنی صورت گرچه صورتون بالقیاس الى الماده یک، و گرچه علتون سوریتون بالقیاس الى المرکب دو، ولی علتون فاعلیتون بالقیاس الى الماده. پس این به فاعل بکشت. علت فاعلی هم که خب فاعل است، علت غایی هم به فاعل برمیگرده، زیرا علت غایی فاعلیت فاعل را تعمیل میکند. اگر علت غایی نمی بود فاعل شروع به کار نمی کرد، گرچه فاعل کار را در متن خارج انجام می دهد، اما اون انگیزی که فاعل بالقوه را فاعل بالفعل کرد غایت است. این زیدی که می توانست بنویسد و کاتب بالقوه بود، انگیزی در او پیدا شد که اون هدف و انگیزه زید کاتب بالقوه را کاتب بالفعل کرد. اما در این هدف به علت غایی گرچه نسبت به خود فعل علت غاییتون نسبت به مرکب، و اما نسبت به فاعلیت فاعل جلت فاعلیه، از علت غایی هم در تعریب علت فاعلی برد. اگر این است، نظام را علت فاعلی اداره می کنند. پس در کل نظام یه فعل است و یه فاعل، غیر از علت فاعلی علتی ما در عالم نخواهد. فعل هست و فاعل، اون که معلول است به نام فعل، اون که علت است علت فاعل. حالا این تحلیل رو یه مختصری قبلا ذکر کردن، یه گوشش رو الان بیان میکنن و در مسئله علت غایی تحلیل نهایی رو اعلام خواهند کرد. فقط علمت ان الشیء الواحد هم یکون صورتا برای ماده و هم غایتا و هدفا برای متعرف و هم مبدا فاعلی من وجوه مختلفه. چند جهت یک شی دارای این صفت هاست، ولی اون تحلیل این چنین نیست که یک شی باشد در عرض هم دارای سه صفت. نه، وقتی تحلیل میکنیم ببینیم که او برمیگرده. و فی صناعت ایزن، در مسائل طبیعی تنها اینجور نیست، در مسائل صناعی هم اینطور است که گاه یک شی هم صورت است و هم غایت و هم مبدا فاعلی. چطور؟ مثلا صورت بیت که صورت است در این ماده و مسائل ساختمانی، این صورت بیت گرچه در خارج صورتون للماده و علتون سوریتون للبیت که مرکب است، اما در انگیزه فاعل تا فاعل صورت بیت را نیندیشد شروع به کار نمی کند. در حقیقت اون صورت علمی بناست که نقشه هست و طبق اون نقشه شی در خارج محقق می شود. فإن الصناعة هي صورة المصنوع في النفس. پس فإن البناء في نفسه صورة الحركة إلى صورة البيت. بناء نقشه خانه را در ذهن دارند و همین نقشه خانه و ذالکه هو المبدع الذی یستر عنه حصول صورت فی مبدأ البیت، اونی که بر اساس او این صورت خارجی به این ماده خارجی احاز می شود، صورت صناعی همون بیت است که در نفس بناست. پس این هم صورت است و هم فاعله. و غایت هم که هست برای اینکه این فعل و این مساله ساختمانی از نظر بعد صناعی نه بعد طبیعی، همونطوری که این بذر از نظر بعد طبیعی می کوشد که گیاه بشود، این مساله ساختمانی هم در بعد صناعی می کوشند که بیت بشود. پس این هم غایت است برای این و هم صورت است برای این و هم مبدا فاعلی. فإن الصناعة هي صورة المصنوع في الدار، فإن البناء في نفسه صورة الحركة إلى صورة البيت، وذلك هو المبدأ الذي يستر عنه حصول الصورة في مادة البيت.
لغاني مفروض در كل عالم ممكن بگیم که باری تعالی هم فاعل است برای این عالم، هم غایت است برای این عالم، هم صورت بالفعل این عالم.
صورت بالفعل را
یعنی که هم عالم یه مادی عقل میشیم و صورتش فعل یا تقویش را بسیم، هم حدی که اینجا میزدیم الان در
صورت مشکل است. اما اول اول و آخر هم فاعل بزاد است و هم غایت بزاد است.
صورت چرا مشکل است؟
صورت بشه برای چی؟
اینجا صورت برای چی بود؟
اینجا برای ماده بود،
اینجا اون مادی عقلی رو نمشته باشیم، صورت باشه برای مادی عقل
که در جمع مجموعی صورت ماده بشن. چی؟ نه اون صورت هر جز فعله.
خب وقتی گوبل اول و آخره میشه چی؟ اینجا هم
خب آخر علت وجود غیر از علت قوام، علت قوام تو شیء وجود داره و داخل هم فی شیء بل و مازج خواهد بود، اما صورت این چنین. ولی فیض واجب تعالی داخل لا بل مازجه، بنابراین عالم فعل حق تعالی است، فیض حق تعالی است، مبدا این فعل و هدف اون فعل الله است و این فعل فیض حق است. و ذالکه هو المبدا الذی یستر عنه حصول السور فی مبدا البیت، و کذلک الصحت هی صورت البر و معرفت العلاج هی صورت الابرا. این طبیبی که بیمار را درمان می کند، صحتی که بعداً در بیمار پیدا می شود قبلاً در ذهن طبیب بود، برعی که برای بیمار پیدا می شود قبلاً در ذهن طبیب بود، رفع بیماری و برع از مرض و پیدایش سلامت و صحتمندی شدن، این هم علت سوریست در خارج و هم علت فاعلیست در ذهن. فاعلیت فاعلت همین میکنن. و کذالک صحت که امر وجودیست و می آید، صورت برع است، این برعی در خارج پیدا شده، و معرفت العلاج یه صورت الابراء است که در نفس طبیب یافت می شود. پس هم صورت خارجی است و هم مبدع فاعلی، چون در نفس طبیب را پیدا می کند. بل فاعل ناقصو یحتاج الى حرکت و آلات حتی یستر ما فی نفسهی محصلا فی الماده. فاعل اگر ناقص باشد، تنها اون صورت کافی نیست در فاعلیت فاعل. مثل بنا، بنا با فهمیدن نقشه به حضور صورت بیت بنا نخواهد شد، یحتاج الى حرکه و آلات. و اما مبادی عالیه علمشون همان و تأثیرشون همان. فاعل لا بالحرکه، این چی نیست که با حرکت انجام میدن کار انجام میدن. در خطبه های نج هست که ذات اقدس الى فاعل لا بالحرکه، این چی نیست که با ابزار کار بکند یا حرکت بکند و کار انجام بده، اینطور نیست. اصلا در ذات اقدس اله حرکت راه ندارد و در متن کار او از اون نظر که او خداست به ما انه الله فاعل باشد، در حیطه فاعلیت او هم حرکت نیست. بنابراین با اصول دیالکتیک هرگز نمیشه مبدع ثابت کرد، مبدعی که فاعلون لا بالحرکه، بر اون اصول که هر موجودی حرکت میکنه از ما موجود غیر متحرک نداریم نمیشه ثابت کرد. بیان است امیر سلام را که فاعلون لا بالحرکه. والفاعل ناقص یحتاج الى حرکت و آلات حتی یصدر ما فی نفسه محصرا فی الماده، اما والکامل فاعل کامل فان الصورت التي فی ذاته یتبعها وجود صورت فی مادتها. حضور صورت در مقام علمی فاعل همانو تحقق فعل طبعاً به صورت معلومه در خارج همان. اینطور نیست که بفهمد بعد با ابزار کار بکنه، چیزی را که فهمید محقق می شود در خارج، منتها جز حق چیزی در مقام علم راه پیدا نمی کنه. والکامل فإن صورت التي في ذاته یتبعها وجود سوره فی ماده اون سوره. و یشبه ان یکون الامور طبیعیت و صورها اندر علل المتقدمت للطبیعه به نوع و اندر طبیعت علا طریق تسخیر به نوع. این صورت در عالم صور طبیعی حضورشون در مواد طبیعی بید نحوست به نحوه تدریس و گسترش به قابل قسمت ما هند آن. همین صور طبیعیه این در مواد عالیه به طرز دیگر است. اونطور نیست که صورت که در عالم ماده پراکنده است و جمع نیست سیالان دارد پیش مجردات هم همطور باشه. نه، اونجا که لیس این دارد به که سواهن ولا مسال، اونجا صور طبیعیه جمعاً حضور دارند، نه این که پراکنده باشن. و یشبه ان یکون امور طبیعیه صورها این در علل المتقدمت للطبیعه به یک نحو حسن و این در طبیعه علا طریق تسخیر اون علل متقدمه به نوع این آخر هستن. و جهان هم مسخر اونهاست نه مقهور اونها. تسخیر غیر از قطر و فشار و شتاب است، قصد تحمیلی است بر اون مقصور، یک کاری را بر یک شیعی که بر خلاف خواسته اوست تحمیل کردن قصد است. اما تسخیر آن است که همین شیع را که یک هدفی دارد و مقتضای اوست و مطابق با میل اوست هم او را در مسیر طبیعیش درست راه نمایی کردن و خار راه را گرفتن و او را به مقصد رسوندن است. این میشه تسخیر، که عالم با تسخیر میگرده نه با قصر و با قهر، همه مسخرن. و انت تعلم هازا بعد و بعدن روشن میشود که موجودات مادی حضورشون در مبادی عالیه به نحوه ممتیه را دست. این دوست
مکان طبیعی اونها دارد، اینها کنار بذاره، این تصویر اینها دیگه نقشی نخواهند داشت دیگه. این که این عالم به تصویر میترسه یا مقصور است اینکه
چرا که رب و سیاره این اشوی خواستی داره بخواهد دیگه، اشوی که یکسان نیستن، که هر شیء که طالب هر مکان نیست، هر شیء که به درد هر شیء نمیخوره، که بالاخره یه نظمیست. اگه نظمیست برای هر شیء یه جهتیست، یه سمتیست، یه مقصدیست، یه مکانیست، و اگر در اون مکان خاص و در اون جهت خاص قرار بگیرد مطابق با خواسته طبیعی همون شیء است. و اگر مطابق با خواسته طبیعی همون شیء است، اگر مبدعی باشد که این را با مکان طبیعیش رهنمود کند، این میشه مسخر اون مبدع. دوباره
چرخه چی مخبوله؟
چرخه نسبت به نظام کل کهی در کار نیست. قالت و عطینا تا این و اما اصلا من فی السماوات توأن و کرهن، این طرح قیاسی است. یعنی وقتی که یک بادی از جای حرکت کرده که ابرها را متکون بکنه و ابرها متکون رو جا به جا بکنه و باردار بکنه و ببارونه، خب بالاخره به چهار تا شاخه هم میرسه، این چهار تا شاخه رو میشکنه، این چهار تا شاخه رو تحمل بکنن. اما در نظام کرهی نیست و اگر کسی خواست یه ساختمانی بکنه، بالاخره این آجر پایینی باید فشار بالایی تحمل بکنه، ولی کلا کرهی نیست. این نظام ساخته شده، این بیت ساخته شده به دلخواه همه بخوان کار کنن، این باید تک موجود باشه. اگر این حرف در کنار چیز دیگه قرار گرفته، باید فشار رو هم تحمل بکنه. در جمع که حساب میکنیم، قالت اتینا طائعین، در جمع قال السماوات الارضیه یا طوعاً او کرهاً قالت اتینا طائعین. و اما وقتی موسمی و موضعی و مقطعی بررسی میشه، برای بعضی تر هست و برای بعضی تو. این طوفان داره میاد، بالاخره این سیل است، آبی را افتاده، میخواد به سمت دریا بره، دریا رفتن او تو است، ویران شدن چهارت مزرعه، این مزرعه باید بپذیرن که اینجا باید ویران بشن، کرهن قبول میکنن. ولی در کل نظام آسمان و زمین آلت آتینا تایی
مسئله
فهمید
در کل نظام
این چه
میده؟ در کل نظام این چه
برای اینکه بیگانه کل دیگه نیست. آقا کار کل یه وقتیست که این کل نظام هست. این کل نظام اگر میخواست جایی بره کسی نگذاشت، بله کسی در کار نیست، کسی اینجاست که همه دارن میره. مبدع دیگری باشه که در برابر مبدع اول درگیری ایجاد کنه، این هم نیست، چون به شکلی رهبر کسی دیگه نیست با الله تعالی که تفاور به جهاد یعنی برسید ربون الذی اعطا کل شیء خلق و ثم هدا. خود این شیء در برابر هدف خودش موضعی گیری بکنه، این که معمول اجزای او بیرون باشه، چون فرض کردیم کل نظام، چیز دیگری بیاد خار راه بشه، چیز دیگری مطرح. بنابراین برای کل نظام مطرح نیست که به هدف نرسید، هدف رسیدن کل نظام ضروری است، همونطوری که مبدع داشتن کل نظام ضروری است. اما بعد این برد با این برد که برخورد میکنن، یه فشار این میبینه، یه فشار این میبینه، این توان او کرهن، این توان او کرهن با تابع باشه. اما کل این نظام والد اتنه تاری، یک واحد است که بسن به واحد تاری کنید.
شما از کجا باید
به قرید عقلی فهمید
که
باید بسن به کرهن در حال حرکت؟ بله دیگه، ولی آزمایش ممکنه کمک بکنه، شواهد جزئی
که نمیشه کل نظام
رو بیرون. بله بله، در حد یک کمک های اولی،
مدد یک
قانون اولی. بله قانون اولی،
قانون
اولی
چیه؟
قانون اولی
قانون
اولی نه، یکی از راه ها شده که بله، بنابراین فرض نداره بیگانه، بیگانه نیست، بیگانه که ما اگه فرض کردیم نظام نظام علی و معلولی است، به نظام علی و معلولی حلقات منتجمه است، بیگانه مثل این کار نیست. یعنی یه موجودی باشه خار راه این نظام، این موجود بالاخره یا علت است که معلول خود را به دنبال خود میبره، یا معلول است که تابع علت است با شیفتگی دارن میره. اگر نظام نظام علی و معلولی است، بیگانه ای نیست که بیاد جلوی راه سد کنه یا فشار بده دیگه زودتر برو. نه فشار از پشت است و نه خلاص سائق است، نه غایب از خارج نیست، فقط یک شیء است که به یده عظمت الامور و هو الله تعالی. نه تنها ما من دابت الا و هو آخذ بناصیتها، ها بلکه جمیع السماوات والارض به یده تعالی.
این مثل یک ماشین
میمونه،
حالا شما فرض کنید یه ماشین اجزاش به نحوی با هم تداخل داشته باشن که اصلا مانع از حرکت ماشین میشه. حالا فرض کنید نظام عالم یه همچین چیزی باشه که اجزا به نحوی با هم عدم همکاری دارن که عدم همکاری فرض میشه که اصلا شیء از جای خودش حرکت نکنه، بنابراین بیگانه در کار نیست، ولی با اینکه بیگانه در کار نیست خودم نظام،
نه نظام نظام علی و معلول نیست،
نظام معلولی هست، هر چیزی بالاخره هر کاری که توی نظام واقع میشه علتی داشته، ماشین که حرکت نمیکنه علتی داشته، این که این جز بعد از دیگه فشار وارد میکنه علتی داشته، ولی در کل ماشین حرکت نمیکنه بخاطر اینکه همکاری وجود نداره. حالا شما همین رو فرض کنید در مورد نظام ساده باشه بدون اینکه پای بیگانه در کار
باشه، این دیگه نشود. برای اینکه اگه نظام نظام علی، هر چیزی با علت خودش در ارتباط باشه،
کاری نداره، هر چیزی علتی داره، ممکنه علت
و این پراکندگی نیست. نظام نظام علی، نظام علی نظام طولی است، نظام پراکندگی عرضی. اگر این هست، عالم طبیعت به عالم مثال برمیگرده، چون طبیعت را که طبیعت نمیگردنه، علم مثال دم که علم مثال نمیگردیم، علم عقل میگردیم، از اینم منتجیم
خود
عالم طبیعت، خود عالم طبیعت علم مثال. یه درگیری های موضعی اینجا هست که مثلا این شاخه میشکنه و این درخت به ثمر نمیره، این کرهن اینجا هست. و اما کل نظام عالم طبیعت که یک ماده است و همه صور رو یک ماده به داره بالا میره، این برای کل نظام عالم طبیعت درگیری نیست. و اینکه نظام طبیعت رو نظام مثال داره رهبری میکنه بالا میداره. بنابراین هر موجودی هر دوره که گذرونده بالا مثال پیدا میکنه، از این طرف میان و از این طرف بالا میره. اینطور نیست که کل نظام طبیعت را یه خار راهی نگذاره مثلا برن تو داخل، البته فساد و تباهی هست.
همون فساد و تباهی باید میشه که کل نظام طبیعت حرکت نکنه
اونجایی که داره. نه دیگه، فساد و تباهی موضعی خواهد بود. کل نظام را
بفهمید که موضعیه شما در
چرا دیگه
تجربه اینو در بیاری که نمیشه،
برای اینکه از این طرف نه، از این طرف این ماده مستعد است و از اون طرف اون فاعل عالی به نام عالم مثال به من دیگه ایرداره میکشونه. چیزی بیگانه برای عالم طبیعت نیست جلوش بگیره که در داخلش البته فساد هست، تباهی هست، موت هست، سیل هست، وبا هست، بیماری ها هست. و اگر نباشه حرکت نیست. ما بگیم همه طوری حرکت بکنن که به کسی آسیب نرسونن، یعنی همه بشن فرشته معصوم، این دیگه عالم طبیعت نیست. و این طبیعت اگر یک خسارت های موسمی به بار می آید، این چنین نیست که کل را از جریان به هدف باز بود. و اما الغایه، این سه مسئله را در فصل چهارم من رو مطرح کنم. و اما الغایه تو فهی ما لعجلهی یکونوشه، غایت اونی که فعل به خاطر اوست. و قد علم توفی ما سلف، در اونجا به طور اجماع در بحث‌های طبیعی نادرشی کرده. غایت را از یک نظر تقسیم میکنن، بگن و قد یکون الغایت فی بعض الاشیاء فی نفس الفاعل فقط، مثل این که انسان کار را انجام میدهد برای اینکه به هدفی برسد. کل فرح بالغلبه، در بازی ها یا در مبارزه ها این بازی را انجام میدهد یا مبارزه را انجام میدهد برای اینکه پیروز بشود و از پیروزی لذت میبرد. این فرح بالغلبه هدفی است که در فاعل یافت میشود. و قد یکون الغایتو فی بعض الاشیاء فی شیء غیر الفاعل، گاهی غایت در فاعل نیست و در موضوع است. و قد یکون الغایت فی بعض الاشیاء فی شیء که غیر الفاعل، و این غیر فاعل گاهی قابل است گاهی امر ثالث. فذلک تارتن فی الموضوع است، مثل غایات الحرکات التي تصدر عن رویت او طبیعت. این شخص که در صنعت یا طبیعت در کار انجام میدهد، میخواهد مثلا میز بسازد، این تلاش ها و کوشش ها برای آنه که میز بسازد. صورت میز و تحقق میز که غایت این نجاری است، این در ماده موجود می شود، نه میز در ذهن در شخص فاعل. ولی اون مبارزه را که یک رزمنده دارد برای اینکه پیروز بشود، فرح بالغلبه یه غایتی است در فاعل. و اما این کاری را که انجام می دهد، میخواد میز بسازد. میز یک صورتی است در ماده، منتها حالا از این غایت او یک هدف دیگری در نظر دارد که میخواهد روی این میز بشیند، مطالعه کند، کتاب بگذارد و مانند. اون غایت الغایه است، هدف الهدف است. و قد یکون الغایه فی بعض الاشیاء فی نفس الفاعل فقط، کل فرح بالغلبه یک قسم. و قد یکون الغایه فی بعض الاشیاء فی شیء غیر الفاعل، اگر غیر فاعل شد دو قسم خواهد بود. و ذالک تارتن، در موضوع یافت میشود، مثل غایات الحرکات التي يستر عن رویتن و طبیعتن، که این در خود ماده یافت شد. ثالث اینه که بتارتن فی شیء ثالث، که اون غایت نه در فاعل است نه در قابل، که من یفعل شیئا لیرزا بهی فلانون، یک کار انجام میدهد برای اینکه یه فرون شخص راضی بشود. کسی بیمارستانی میسازد که بیماران در او درمان بشوند. یه وقت است که خانه میسازد که خود بشیند. یه وقت است بیمارستان میسازد که بیماران در او درمان بشوند. این درمان بیمار نه در فاعل است و نه در قابل، بلکه در شیء ثالث است. یا این کار انجام میدهد تا دیگری خوشحال بشود، که رضای فلان شخص یا فرح و نشاط فلان شخص، این نه در فاعل است نه در قابل. این غایت این کار است، منتها چون خود او غایت وسطیه است، خود این غایت کار حساب میشود، که ارضای فلان شخص برای آن است که خود انسان به یک ثوابی برسد که سرانجام به خود انسان باید برگردد. به تارتن فی شیء ثالث، که من یفعل شیئا لیرضا به فلانو، نگاه فیکون رضا فلانن غایتا خارجتا عن الفاعل و القابل. رضای فلان شخص هم از فاعل بیرون است هم از واقعه. گرچه این در تحلیل و این کان الفرحو به ذالک رضا ایزن غایتا اخرى، خوشحال شدن فاعل به رضای اون طرف یه هدف دیگری است. و من الغایات التشبه به شیء آخر، این کار رو میکنند برای اینکه شبیه او بشه. گاهی انسان تلاش و کوشش میکنه مثلا برای اینکه به فضیلت عدالت برسه، به فضیلت تقوا برسه. گاهی نه، میخواهد شبیه بشه به عادل که تخلق و اخلاق الله، به اون صورت میخواد در بیاد. یعنی الغایات التشبه به شیء آخر و المتشبه به من حیث و متشوقون الی غایتون. پس غایت اون محبوب خواهد بود، نه تشبه به او. تشبه به او غایت وسطیه است و متشبه به که متشوقون الی هست این غایت نهایی خواهد بود. و المتشبه به من حیث و متشوقون الی غایتون، البته و تشبهو نفسهو ایزن غایه، و ما غایت الغایه هم محبوب حقیقی خواهد بود. حالا فصل پنجم رو بخواست خدا در اثبات هدف، که این جزء مهمتری مسائل الهی، یعنی باید در این فصل ثابت بشه همونطوری که فعل بدون فاعل محال است، الفاعلو مما لا ریب فیه است، هدف و غایت هم برای فعل اونچنان ضروری و لاره بفیه هست که فعل بدون هدف محال در عالم یافت بشه. نه اینکه بعضی ها کار لغو بیهوده میکنن، بعضی ها کار هدف دار دارن. حتی فعل همونطوری که بی فاعل مستحیل است، فعل بی هدف مستحیل است. اگر ما یه گوشه عالم بی جای پیدا کردیم که فعل بود و هدف نداشت، هیچ راهی برای اثبات این که برای هدف فعل غایتی هست نمیدونیم. و اگر غایت برای فعل ضروری است، فالمعاد لا ریب فی خواهد بود. چون که اگر فاعل برای فعل ضروری است، فالاولو که هو الخالق کل شی لا ریب فی خواهد بود. اون عمده است. الحمدلله.
ما هفته دیگه چه می‌کنیم؟
جان خدا به خودمون چهارشنبه پنجشنبه می‌خویم تا به اسم خدا بخواد. ماه سفر که از 20 ماه سفر بعد تعطیل. بلکه انشاءالله کاری از همه میشه شد نمیدونم. بسم الله باشه. الرحمن الرحیم. الفصل الخامس فی اثبات الغایه و حل شکوک غیلت فی ابطالها و الفرق بین الغایه و بین الضروری و تعریف الوجه الذي يتقدم به الغایه على سایر العلل. مهمترین بحث در مبحث علیت اثبات علت فاعلی و اثبات علت غایی است. ذات علت مادی و همچنین علت سوری نه صورت، این از اون اهمیت مخصوص علت فاعلی و علت غایی برخوردار نیست، برای اینکه ممکن است نظام علیت باشد بدون ماده، نظام علیت باشد بدون علت سوری نه بدون صورت. کما فی المجردات، در موجودهای مجرد نظام علی برقرار هست و فاعل دارد و غایت دارد، اما مسئله ماده و علت مادی امثال ذلک مطرح نیست. و اما ممکن نیست جای نظام علی برقرار باشد و فاعل و غایت در اینجا نباشد. و ثانیاً هدف مهم از طرح مسئله علیت رسیدن به مبدأ نخست و رسیدن به هدف نهایی است، یعنی در سلسله نظام فاعلی رسیدن به مبدأ اشیاء و در سلسله نظام غایی رسیدن به هدف ذاتی اشیاء که هو الاول و الاخر عمده اون. بنابراین بحثی از ماده و علت مادی در یک گوشه از بحث های علی و معلولی سهیم است و مؤثر، و عمده اون مسئله علت فاعلی و علت غایی است. و در حقیقت چون غایت هم به علت فاعلی برمیگردد، چون غایت فاعلیت فاعل را تعمیم میکند، او هم میشه علت فاعلی. و چون در بحث نظام غایی اثبات علت غایی هدف مؤثری دارد برای اثبات معاد، لذا می فرمان به اینکه جزء مهمترین مسائل علیت همون اثبات غایت است. در نظام علی همونطوری که فعل بدون فاعل محال است، فعل بدون غایت هم محال. البته اون فعل اگر مادی بود بدون ماده نخواهد بود، اگر تو عالم حرکت و کون و فساد بود بدون ماده نخواهد بود. پس بنابراین ما نمیتوانیم بگویم لکل فعلین یا لکل معلولین مادتون و علتون مادیه، ولی میتوانیم بگویم لکل فعلین و لکل معلولین علتون فاعلی و علتون غایی. نه، اگر اون معلول و اون فعل مادی بود، همونطوری که علت فاعلی و علت غایی دارد، علت مادی هم خواهد داشت و در نتیجه علت سویی هم دارد. چون مسئله غایت بسیار مسئله مهم نیست، زیرا به بحث معاد کشونده می شود، لذا در فلسفه الهی رو خیلی تکیه می شه و به تمام شبهاتش هم پاسخهای محکم. در این فصل می فرمان به این که بعضی خواستن بگویند غایت در کار نیست، هدف در کار نیست، فعل گاهی دارای هدف هست گاهی دارای هدف نیست، گاهی به جای خوب می رسد گاهی به جای خوب نمی رسد، معلوم می شود که ربط ضروری بین فعل و هدف برقرار نیست و تصادف اتفاق گاهی سر از جای خوب در میاره گاهی سرش به سنگ می خوره. این چنین نیست که حتما فعل باید به هدف برسه و معلول هدف داشته باشه، نه، فعلیست انجام شده و گاهی یترتب علیه اثر مطلوب گاهی یترتب علیه اثر مبهور. در این فصل می فرمان به این که مطالبی مطرح هست که باید یک فصل دیگری و مطالب تر بشه. رؤوس و مطالب رو قبل از ورودی در بحث می شمارن، بعد وارد هر یک از این مطالب بشه. الفصل الخامس فی اثبات الغایه و حل شکوکن که غیلت فی ابطال الغایه. اون شکوک به اشکالاتی که در ابطال علت غایی و در ابطال غایت ذکر شده، اون شکوک رو میخوان باطل کنن. این ورودی در بحث در منظومه مرحوم سبزواری اثر گذاشت که فرمود نورید ان نزوب بفید ان امر الابحث، که این چنین وارد در بحث شد. الفرق بین الغایته و بین الضروری، اون چی که یترتب و علشه به ضروره با اون چی که غایت نام دارد چیست؟ و تعریف الوجه الذي يتقدم به الغایت و سائر العلل، چگونه غایت بر سائر علل مقدم است و اصولا چگونه غایت علت است با اینکه متأخر عن الفعل است و بر فعل و بر معلول مترتب است. یعنی این شیء اگر موجود شد و محقق شد، اون هدف و غایت بر این مترتب است. اولا چگونه علت است با اینکه وجودن متأخر است، و چگونه نسبت به سایر علل هم تقدم دارد. علت غایی هم بر علت مادی و سوری مقدم است، هم بر علت فاعلی مقدم است، زیرا فاعلیت فاعل را علت غایی به عهده دارد و تعمیل می کند. فاعل اگر هدفی نداشته باشد فاعل نخواهد بود. اون چه که فاعل بالقوه را فاعل بالفعل می کند همون انگیزه و هدف است. اون غایت است که فاعل بالقوه را به مرحله فاعل بالفعل می رساند. پس گذشته از اینکه علت غایی بر معلول گرچه بحث بزار متأخر است واقعا مقدم است، بر سایر علل هم تقدم داره. حالا اجمالا رؤوس اون مطالب را می شماره. بگن فنقول انه قد بان مما سلف لنا من القول ان کل معلول فله مبدا. در بحث امکان و مانند آن ثابت شد که هر چی که هستیش عین ذات او نیست نیازی به علت دارد. این یک مطلب. علت را گفتن ما یتوقف علیه شی، بعد گفتن ما یتوقف علیه شی یا علت تام است یا ناقص، بعد ناقص را هم تقسیم کرده بودند به چهار قسم: فاعل و غایت و ماده و صورت، که هیچ کدام از اینها به تنهایی شی را تامین نمی‌کند. در این علل اربع در بحث امکان و ضرورت و همچنین در بعضی از فصول گذشته همین مقاله ثابت شد که علت فاعلی موجود است. سلام علیکم. قد بان لنا مما سلف من القول ان کل معلول فله مبدا، یعنی مبدا فاعلی. این یک. و در بحث ماده و صورت هم ثابت شد که و کل حادثین فله مادتون و له صورت، هر حادث دارای ماده است، هر چیزی که نبود و پیدا شد دارای ماده است و همچنین دارای صورت خواهد. پس سه علت از علل اربع اثبات شد. فاعلی، یکم علت مادی، یکم علت سود. در بین علل اربع سه علت ثابت شد، اما علت غایی هنوز ثابت نشد. ولم یتبین بعدو، هنوز ثابت نشد که ان کل تحریکن فله غایت ما، هر کاری دارای هدف هست و علت خواهی دارد. این ثابت نشد.
کل تحریک نمیشه.
بله، چون الان ما اثبات این که تمام این شکوک متوجه عالم حرکت است، چون هیچ اشکالی اینها در عالم ماورای حرکت ندارد. اولا مادی اینکه هدف رو منکر است، به ماورای طبیعت و موجود غیر مادی اعتراف ندارد. و ثانیاً اونجا مورد آزمایش نیست که مثلا فلان موجود مجرد هدف دارد یا هدف ندارد. ولم یتبین بعدو ان کل تحریکن فله غایت ما. یک. و از طرفی هم و ان هاهنا ما هو عبسان، یعنی هنوز روشن نشد که آیا ما عبس، یعنی فعلی بی هدف دارید یا ندارید. و ها هنا ما هو اتفاقون، یعنی بعضی از فعل هاست که عبس است، اصلا چیزی بر او بار نیست، هیچ فائده و ثمری بر اون فعل بار نیست، میشن عبس. بعضی از فعل هاست که بر او ثمر و نتیجه خیر بار هست، اما اتفاقا این چیزی شد، نه ربط ضروری به شهادت این که همین فعل در مورد دیگر چیزی بر او بار نیست. اکنون که اثر خیلی بر این فعل بار است، ضمن روی نظام غایی باشد که لکل فعل غایتون، بلکه اتفق این چنین شد که اون اثر خیر بر این فعل بار شد، و گاهی هم یتفق که این فعل هست به اون اثر خیر بار نی. و ان ها هنا ما هو عبسون، یعنی فعلی است بی غایت، و ها هنا ما هو اتفاقون، یعنی غایت بر فعل بار هست اما نظامی به نام نظام غایی در کار نیست که حتما این غایت بر فعل مترتب باشد، چون گاهی هست و گاهی نیست. و از طرفی هم اگر لکل فعلین غایتون، چرا این آسمان و این فلک دائما میگرده؟ خب اگر حرکت غایت دارد باید بیستد دیگه، چون حرکت با دوام که سازگار نیست. و ایزن ها هنا مثل حرکت الفلک فانه لا غایت له فی ظاهر الامر، ظاهرا هدفی ندارد، چون اگر هدف داشته باشد به اون میرسد و وام میسد. از اینکه دائما یکسان میگردد معلوم میشه که گزاف و گتر است. اگه نظامی بود به نام نظام غایی باید به هدف میرسید. و همچنین فانه لا غایت له فی ظاهر الامر، و همچنین والکون والفساد هم لا غایت لهما فی ظاهر الزن، همین درخت است که سبز میشود، رشد میکند و حسه به شاخه میرویاند، بعد میپوسد، الحسه به شاخه اون درخت دیگری، اونم همچنین یکون و بیفسد، یکون و بیفسد، یکون و بیفسد، این هدفی ندارد. والکون والفساد لا غایت لهما فی ظاهر الزن، این همه اشکالات مسئله نظام غایی است. ثم لغائل ان یقول، از طرف دیگر ممکن مستشکل که نظام غایی را نمیپذیرد این چنین بگوید، ثم لغائل ان یقول قد یجوز ان یکون لکل غایت غایت کما لکل ابتداء ابتداء، در فرض ما بپذیریم که هر چیزی دارای هدف است، هر فعلی داره هدف است، با ادعا میکنیم که اون هدف هم دارای اهدافی است لا اله های. منظور شما از طرح نظام غایی که برسید به غایت به ذات که هو الاخر است، او ثابت نمیشود. همون طوری که ممکن است ما در نظام فاعلی بگوییم فعل گاهی بدون فاعل صادر میشود، گاهی با فاعل، نظام برام نظام فاعلی مطرح نیست، و اگر هم برای فعل فاعلی باشد لذلک الفاعل فاعل آخر، و همچنین سلسله نظام فاعلی به آغاز سلسله که هو الاول است منتهی نیست، و هدف یک فیلسوف الهی در طرح نظام علی آن است که نظام فاعلی را به هو الاول منتهی کند و نظام غایی را به هو الاخر منتهی کند، که هو الاول و الاخر که مبدا و منتهای عالم الله تعالی است. این هدف یک فلسفه الهی میگن که شما به این هدف نمیرسید، برای اینکه اگر هر فعل دارای غایتی بود برای اون غایت مغایتی است و هاکذا به غایت حقیقی و نهایی نخواهیم رسید. در حقیقت غایت رو نمیپذیریم، چون غایت آنه که وقتی فعل به اونجا رسید آرام بشود. اگر هر فعلی به سراغ فعل دیگر و به سراغ هدف دیگر میرود، یعنی در حقیقت هدف نیست. چه اینکه اگر ما نظام فاعل را پذیرفتیم و به آغاز سلسله اعتقاد پیدا نکردیم، در حقیقت فاعل نیست، چون فاعل اونه که دیگه نیازی به غیر نداشته باشد. اینی که نیازی به غیر است فعل است. ما سلسله افعال را پذیرفتیم نه سلسله فاعل را، چون سلسله فاعل باید به فاعل به ذات منتهی بشود. ثم لغائل ان یقول قد یجوز ان یکون لکل غایت غایت کما لکل ابتداء ابتداء، بنابراین فلا یکونو بالحقیقت غایتون و تمام، پس در حقیقت ما غایت به تمامی نخواهیم داشت، یعنی فعل تمام به هدف نداره. چرا؟ لأن الغایت الحقیقیه ما یسکنو لدیه، غایت حقیقیه آن است که اون شی در حضورش که قرار گرفت آرام بشود، اگر به او رسید باز آرام نشد، او هم به سراغ دیگری در تکاپوست، معلومش غایت حقیقی نیست. لأن الغایت الحقیقیه ما یسکنو لدی، یا یسکنو شی لدی، یا ما یسکنو لدی هست، در حالی که وقت نجد و اشیاء هی غایاتون، اما وله ها یعنی برای همین غایات، غایات علاقه نهایه معلوم می شود که غایتی در کار نیست، غایت حقیقی در کار نیست. زیرا فإنها هنا اشیاء که یزن و انها غایاتون، اما ولایتناها بحث به ظاهر هدف خواهند بود، اما برای این هدف هدف دیگری است. لایلنهای معلوم می شود اینها هدف مزنونن، نه هدف حقیقی و یقینی. هدف یقینی آن است که شی وقتی برسید آرام شود. ولایتناها که نتائج تترادف و ان الغیاسات ولایتناها، نظیر قیاس‌های مرکب که به یک نتیجه نهایی نمی‌رسد، هر دو مقدمه یک نتیجه می‌دهد، بعد این نتیجه را با مقدمه دیگر زمینه می‌کنه، نتیجه دیگر می‌دهد و هکذا. همون طوری که قیاسات به جای آرام نمی‌شن که سلسله علوم تمام بشود، که دیگر ما از این نتیجه نتوانیم مطلب تازه‌تری را استنتاج بکنیم، علوم تمام شده باشند، همه نظری‌ها بدیهی شده باشند، مبین شده باشند، همونطوری که نتیجه علت غایی مقدمت این است و به جایی آرام نمی شود که تمام بشود، در سلسله افکار و اندیشه معلوم شد در سلسله حقایق و وجودات عینی هم همینطور است، هدف به جایی نخواهد رسید. که نتایج تترادف و انقیاسات برای تنها، اینها شکوک و اشکالات مسئله غایب. ثم لغائره ان یقول، اشکال بعدی، ننزل ان الغایته موجودتون لکل فعلین، تنزل میکنیم، این میاییم، میپذیریم که برای هر فعل غایت هست. یا مثلا نتنزلو ننزلو که ان الغایته موجودتون لکل فعلین، اما چگونه شما غایت را علت غایی دانستید؟ هدف و غایت و علت غایی است. شما در نظام علی و معلولی علتی